أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن و سا سبیل. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه اسراء را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد الان خدمت عزیزان و سروران معظم آیه 31 و 32 که انشاءالله در ادامه بحث محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. 4 نکته در میان آمد و اشاره کردیم و شرح و بیان اون گفتیم از مجموعه حکمت هایی که در این بخش از سوره شریف خدای سبحان مطرح می فرماید. بدون مقدمه عرض میکنم، فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. مکشید فرزندان خودتون رو به خاطر ترس از املاق. ملق به معنای زیق، مزیق. املاق به معنای فقر، تنگ دستی و مزیق. من برگردم یه جمله رو همینجا ترجمه آیه رو بگذارم. یه سوالی رو پایان عرض دیروز دوستان مطرح کردن که به جاز پاسخ گفتن و اون نسبت به انتهای عرض دیروزمون و بحث قبلی نفلت از اون نشه، پاسخ بدم و انشالله پیگیری میکنم این آیه شریفه رو. سوال شد از ناحیه دوستان عزیز که بسیار خوب این که فرمود ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، دست رو به گردن مبند، خست و بخل مورز و از اون طرف تمام داشته ها رو پاک بازانه بیرون مریز، بعد نتیجه اون می شود که خودت ناتوان خواهی بود. آیا این موارد نقضی نسبت به این دیده نمیشه طبق این دستور و این اعتدال و میانه روی که در باب انفاق هم توصیه شد؟ آیا ما مواردی نداریم در روش و شیوه اولیاء خدا که اینها پاک بازانه عمل کردند؟ دیگه اگر عالی ترین نابترین نمونه اون رو بخوایم مطرح کنیم، باید کجا رو مطرح کنیم؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب جایی رو میبینید که این خاندان بزرگ برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. اگر روزه گرفتند این 3 روز رو به شکرانه و اونگاه تمام نان سفره رو و تمام افطار رو بدند در 3 روز پیاپی به مسکین و یتیم و اسیر، نام این چیز پس؟ این که دیگه تمام دست رو باز کردن و تمام موجودی رو دادن است. آیا این یه تنافی بین این دیده نمیشه؟ خب البته همونجا در آیات دیگر بابی رو باز میکند خداوند سبحان که ورای این بحث است. استهزار دارید؟ ما یه اخلاق داریم عزیزان، یه روال و منش اخلاقی داریم، اما یه چیزی فراتر از اخلاق داریم که نام اون چیست؟ مکارم اخلاق. گاهی کسی عفو میکند دیگری رو، میبخشد، یعنی اعمال قانون نمیکنه، مجازات نمیکند، پاسخ نمیدهد، کلوخ انداز را پاداش سنگست و نمیپذیرد. اما گاهی نه، یک کسی فراتر از این، نه اینکه میبخشد و پاسخ نمیده و مکافات نمیکنه، از دل و جان هم برون میریزد هیچ خاطره ناپسندی از این کسی که کوتاهی به او کرده است در دل هم ندارد. نام این چیز اون اولی عفو است، اما این دومی صفح است. صفح از مکارم اخلاق است. یه پله بالاتر، میبخشد، سزا نمیدهد، در دل هم کینه ای نگاه نمیدارد، میبیند این کسی که چنین ستمی به اون کرده است یا چنین ناروایی رو عمل کرده است، زمین خورده است، پافتاده است، دست اون رو هم میگیرد بلندش میکند. نام این چیست؟ این مکارم اخلاق است. توجه دارید؟ آیا جامعه همگان متحمل مکارم اخلاق هستند؟ میتونن به عنوان یک روال معمول همگان رو متوقع و منتظر باشیم که به مکارم اخلاق عمل کنند؟ دست مریضان همون اخلاق رو بگیرند. مکارم اخلاق کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. بابی رو قرآن باز می کند بعد از این تعادل در هزینه کرد و اقتصاد به نام ایثار، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یک کسانی هستند که از اینها فراتر رفتند. این برای عموم جامعه است، این یه معیاری است که همگان دعوت به اون میشن، اما دیگرانی هستند که اونها به ایثار زندگی میکنند، یعنی خنکان که آسایش مردزم گزیند بر آسایش خیشتن. این دیگه کسانی هستند که در اون اوج مکارم اخلاق حرکت میکنند و خاندان امیرالمؤمنین، و اگر سوره مبارکه حلتا رو هم میبینید، ده رو انسان رو هم میبینید، ماجرا این است و مانند اون. پس بنابراین قصه ایثار یه پله بالاتر از سطح چنین اخلاق و منشیست که خداوند به شکل عموم به همگان توصیه میکند، و اون در توان کسانیست که پهلوان این میدانند و میتوانند اون پله های بالاتر رو شاه بازانه طی کنند. فرمود که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکشید فرزندانتون رو به خاطر خشیت و ترس از تنگ دستی و فقر. خب این نهی که در اینجا مطرح می کند از پروردگار زمینه دارد. در جاهلیت عرب ما مواجهیم با یه پدیده بسیار زشت و ناروایی که آن هم فرزند کشیست. اما چرایی این فرزند کشی و بواعث اون، یعنی انگیزه هایی که برای اون دیده می شود، در قرآن مطرح میشه در سه شکل و به سه نوع خدای سبحان این رو مطرح می کند. اون نوعی که معروف ذهن دوستان عزیز است همان است که وعز الموعودت و سؤلت به ای زنب قتلت، همان است که از اون با تعبیر وعد البنات یعنی دخترکان را زنده به گور کردن قرآن یاد می کند و دوستان می شناسید. این که آیا در میان همه عرب این روش متداول بوده است؟ خیر، اما گروه هایی و جماعاتی و قبائلی و تیره هایی چنین کاری رو می کردند. آیه 58-59 سوره مبارکه نحل، اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مثبتا، خبر داده می شد که فرزندش دختر، همسر فرزند دختر به دنیا آورده است، تمام بار ننگ دنیا رو بر دوش خودش حس می کرد و بعد می نشست فکر می کرد، می گریخت به بیابان و بعد بررسی می کرد، ایم سکهو علاهون ام یدسهو فتراب، آیا با خفت و ننگ بپذیرد دختر رو یا آن که با دست خیش زیر خاک مدفون به دست کند. خب این دو گزارش دقیق قرآن است و تاریخ روشن و شواهد اون هم معلوم. چرا این کارو می کردن؟ این زندگی خشن و بیرحم بیابانی اعرابی بودن اختزای این رو می کرد. این جنگ مدام بین قبائل، احساس می کردن دختران نه تنها بازوی نظامی قبیله نیستن بلکه اینها سنگ راهند، فردا روزی در میدانهای نبرد اینها به غنیمت به دست اون قبیله و دشمن میرن و موجب آروننگشون میشن، لذا تحمل نمی کردن. به غیرت کاذبانه جاهلیت خودشون چنین جنایتی رو مرتکب می شدن. انگیزه مشخص بود چیست؟ اون توهمات جاهلانه این گونه ای و تفاوتی که بین دختر و پسر در این مسائل قبیله‌ای و فرهنگ قبیله‌ای خودشون می دیدند و دست به این اقدام ننگین می زدند. نوع دومی که میبینیم سوره مبارکه انعام آیه 140، قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم، چقدر خسارت میبینند اون کسانی که فرزندانشون رو میکشند از سر نادانی و جهالت و حماقت. آیات قبل و بعد که نگاه میکنیم، اینجا بحث قربانی کردن فرزندان در پای بتان است. این قربانی انسان دادن، مردمان هل هل کنان کف کف سنان، دختری را سر بریدن دست سنان، اون حکایت اون مثنوی، ماجرا این است که اینها فرزندانشون رو پای بتانشون قربانی میکنن و فدا میکنن، به هدیه میکنن. این نوع دوم که انگیزه این انگیزه عبادیست مشرکانه. سومین نوع اینیست که این آیه شریفه مطرح میکنند، یعنی کشتن فرزندان به خاطر تنگ دستی و مضیقه و فقر، ترس از این که در آینده نمیتوانیم ما اداره کنیم این فرزند و زندگی و غیر و بار اون رو به دوش بکشیم. حالا اولویت این باز هم به دختران بود و گاهی هم پسران ناتوان. احساس میکردن دختر عامل اقتصادی نیست، نمیتونه کارکرد اقتصادی داشته باشه، خب پس بنابراین چون نمیتواند نانآور باشد، مصروی نانخور است، به درد ما نمیخورد در این زندگی قبیله ای ما، لذا از میان میبردن گاهی هم پسرانشون رو با یه شرایط ضعفی که ممکن این فرزندان داشتند. سه انگیزه رو اینجا میبینید که هر سه رو قرآن مطرح میکنه و به شدت از میان برمیدارند. گاهی بحث وعد البنات است که سوره تکویر ملاحظه فرمودید دیگه اوج رو میکشد خداوند به محاکمه در قیامت که به ای ذنب قتلت مدرج. و اون تفاوت ریشه‌ای رو از بیخوبون میزند ذات هم، گاهی به جدل و مجادله این رو میزند، گاهی به شکل برهان مطرح میکند. عرض به خدمتون علکم و ذکر و لحل انسان تلکه زن قسمتون زیزا، با زبان جاهلانه خود اینها خداوند مجادله می کند با اینها در مورد تفاوت بین دختر و پسر. آیا شما این گونه نگاه می کنید؟ دختران را به خدا نسبت می دهید، پسران را به خودتون؟ این چه تقسیمیست، چه قسمتیست؟ ذهن اینها رو به کار می دازد و این باورهای شوم اینها رو مخدوش می کند. حضرت حق گاهی هم که مانند سوره مبارکه شوراست، یحب لمن یشاء اناثا، فرزند موهبت الهی است، خداوند به هر کسی که بخواهد موهبت دختر میکند، به هر کسی که بخواهد موهبت پسر. اما در این موهبت کدوم رو خدا مقدم میداره در ذکر و بیان؟ دختر رو مقدم میدارد در سوره مبارکه شورا. شرافت دختر، جایگاه فرزند دختر رو قرآن میستاید به این بیان، به این تقدمی که داده میشه. در روش عملی و سنت نبی مکرم اسلام به شدت مقابله میشه با این تفکر شوم و منحوس به این تفاوت و تبعیض نابجایی که جاهلیت قائل میشن. خیر اولادکم البنات، بهترین فرزندان شما دختران شما هستند. من آل واحدن الاثنین من البنات کان معی که هاتین یوم القیامه، کسی که یک دو دختر رو بتواند به بار بنشاند و به جامعه تحویل بدهد، مانند این دو انگشت با من در قیامت نزدیک است، با من پیامبر. با برکتترین همسران شما و خوش قدمترین همسران شما به تعبیر ما آنیست که فرزند او در خانه شوهر دختر باشد، فرزند اول او. ده ها روایت، اجازه بگم دارم که بگم صد ها روایت در این باب در مجامع خبری ما فراوان، که دیگه الان زمان گفتن اون نیست، گاهی در مباحث خاص این مطرح کردم و نوشتم خدمت دوستان عزیز. خب این بحث رو هم دیگه نهایت و اوجش به جایی میرسد که وجود نازنین ختم النبیین، خاتم النبیین و المرسلین، دودمانش، شرافتش، بقایش میشه به انا اعتینا کالکوثر فصل لربک وانحر، میشه سیدت النساء العالمین، فاطمه صدیقه، فاطمه مرضیه. حیفم میاد اینجا نگم دیگه، مهار سخن از دست رفت. وقتی که در اون نامه زیبای امیرالمومنین میبینید در اون مقام گفتگو و لجن پراکنی هایی که معاویه داره و امام دارن جوابش میدن در اون نامه 28 لجن البلاغه، بعد مطرح تو چی داری میگی؟ منا نبی المختار، ما از خاندان پیامبر مختار الهی هستیم، از ماست اسد خدا و اسد رسول، حمزه سید الشهدا، از ماست جعفر طیار با اون مقاماتی که مطرح میشه. تمام این خصوصیات رو امیرالمومنین میگه. بعد علی آخرین تیر ترکش رو میزنن که دیگه بالاتر از این چیزی ندارن. منا خیر نساء العالمین، ما من علی افتخار میکنم به وجود خیر نساء العالمین، فاطمه همسرم. تمام شرافت و افتخار این بزرگان و اولیاء و خدا میشه به یه بانوی برجسته. و خب اینها نشان میدهد کار رو و اون باور زشت غلط رو در جاهلیت عرب به زیر می کشد، مخدوش می کند و در جای خودش قرار می ده معیارهای فکری درست رو نسبت به این موضوع. نسبت مسئله سوم کرم ابوشن دیگه، این که فرزندی کشته بشه ما قربانی انسانی نداریم، بشری نداریم، در یک نمونه زیبای الهی هم خداوند این رو پیاده می کند. سوره مبارکه و صافات هم منتقل می کند، فلما اسلم و تله للجبین و نادیناه عن یا ابراهیم، کار به جایی می کشد که به فدیناه و به ذبح عظیم، اصلا این بنیاد رو بر می داره، بنا نیست. این هم یه سناریویی بود که نوشته شد، بیان شد و اجرا شد که ببینیم خلیل تا کجا خلیل است، تا کجا با ماست. اما ماجرا این است که فدیناه و به ذبح عظیم، قربانی بود از این جنس باشه نه از جنس بشری، و صحنه رو بر می دارد، پاک می کند حضرت پروردگار. در این آیه شریفه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نسبت به اون قسم سومی است که به لحاظ فقر و به لحاظ تنگ دستی ها ممکنه این اتفاق، یعنی روی کرده اقتصادی در اینجا وجود دارد، لذا پاسخ رو در ادامه آیه مطرح می کند. اما قبل از اون فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، جواب رو بگم بعد عرض میکنم. نحن نرزقهم و ایاکم، نحن نرزقکم و ایاکم، شما نگران چی هستید؟ عرائض دیروز محضر مبارک عزیزان در باب نسبت انسان و خدا و رزق مطرح شد، محضر مبارکتون اشاره کردیم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، در اصل پیش بینی رزق یعنی نیازمندی های هر موجود و هر پدیده ای در این آفرینش، من این رو به جرأت قرآن میگم، بلا کی گستاخانه میتونه این حرف رو بزنه، خداوند متعهد است. خدا با علامت رحم میکنه این رو، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست الا اینکه نیازهای او به عهده آفریننده اوست. اگر خدا آورده است تأمین هم میکند، هو الذی خلقکم ثم رزقکم، اگر شما را آفریده رزقتون میده است، یعنی تأمین اعتبار و پیش بینی های لازم در این خلقت برای هر پدیده ای شده است. این نکته اول. گفتیم نسبت دوم این گسترشش، بستش، تغییراتش، تحولاتش، اون هم به امر الهی، به اذن الهی، به عنوان یه نمونه پدیده آب و هوا رو اشاره کردیم، با دوباران و امثال اون و نقش اون رو در توسعه و تزیب رزق مطرح کردیم. سوم همون عواملی که به انسانها آموزش داده میشه، این عامل رو بگیرید بست رزق میاد، توسعه رزق پیدا میکنید. حالا این عامل ممکنه عامل مادی باشه یا عامل فرامادی باشد. نحن نرزقهم و ایاکم، شما که تأمین اعتبار نمی کنید برای این فرزندانتون، ما به مقدار کافی این زمین رو به جعلن الارض کفاتا احیاءن و همواتا، تا زمانی که آخرین فرد انسان در روی زمین زندگی کند عزیزان، منابع زمین برای نسل بشر کفایت می کند و الله حکمت الهی زیر سوال است، هیچ کمبودی نیست، نه به لحاظ منابع مادی آبی بگید نه تغذیه. خداوند زمین رو تا وقتی که بناس انسان‌ها روی زمین زندگی کنن، ولا ارض فرشناها فنعم الماهدون، سفره رو انداختیم خوب مهیاست. اگر ما مشکلی داریم، اگر ما مباحثی رو امروز در حیات و زندگی بشر می‌بینیم، سخن از تبعیض هاست، سخن از بی‌عدالتی هاست، سخن از سوء بهره برداری هاست و جنایاتی که بشر داره با دست خودش مطرح میکند. 1.5 تریلیون دلار بودجه نظامی این دنیا در یک سال، بعد نتیجهش چی میشه رو اقتصاد جهانی؟ چی میشه رو وضعیت مردم و بشر؟ این جنایاتی که خود انسانها در تبعیض مسائل اقتصادیشون مرتکب میشن اینه که انسانها رو به این روز میندازد. خداوند سبحان منابع رو تأمین کرده است، پیش بینی شده است، ذخایر برای انسان‌ها تا آخرین فرد انسان که روی زمین زندگی کند. اما این زیاد خواهی ها، فزونی طلبی ها که پسماند سفره جماعتی در اون سوی دنیا برای اینکه فقر رو از قاره سیاه به زدایت کفایت می کند، اینه که خون دل انسان رو به جوش می آرد و آتش رو در وجود انسان شعله ور می کند و الا کار الهی به سامان به قاعده. فرمود نحن نرزقهم و ایاکم، ما روزی اونها رو تأمین کردیم، پیش بینی کردیم، و شما رو باید حرکت کنید، فمشومیم فی مناکبا، همونطور که دیروز عرض کردم، برید ابتغاء فضل کنید، ابتغاء رزق کنید، به دست بیارید روزی خودتون رو چنین و چنان. و و بدانید ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بدونید این قتل و چنین جنایتی رو مرتکب شدن کان خطئا کبیرا، از کلمه کبیر استفاده میکنه خداوند کبیر، این یه جنایت بزرگ است، یه جنایت بسیار سنگین است. خطئا کبیرا، استهزار دارید، ما یه خطا داریم یه خطئه داریم. گاهی میگید آقا چه اتفاقی افتاده است؟ متاسفانه این سانحه رانندگی این گونه دست داده است و یه قتل خطئی پیش اومده. قتل خطا یعنی چی؟ یعنی آقا این بنده خدا صبح از خونه اومده بیرون، میخواسته بره ادارهش، با تمام ذهنش، با تمام فکریت روشنش به کارش، غیره هیچ قصدی غرضی، اما یه مرتبه این موتور سوار اومد این گونه زد کوبید افتاد از بین رفت. هیچ عمدی و هیچ سوی در کار نیست. هنگامی که انسان بدون عمد و قصد اشتباهی رو مرتکب میشه این میشه خطا، اما هنگامی که انسان زشتی و بدی رو با عمد و قصد انجام میدهد میشه خطئه، نمیشه خطا. یا امان استغفر لنا ربنا، آقا جناب یعقوب پدر شما از خدا که آبرو داری برای ما استغفار کن، برای ما فرزندانت. انا کننا خاطئین، ما خطئ مرتکب شدیم، ما برادرمون را عمدن و قصدن به چنین کاری و درون چاه افکندیم و این ابتلاعات رو ایجاد کردیم، این خطئه، اون خطاست. فرمود ان قتلهم کان خطئا کبیرا، این چنین قتلی رو مرتکب شدن این یه اشتباه بسیار بسیار کبیر و بزرگ و یک گناه و عرض به خدمتون رفتار ناپسندیست که جزای اون هم بسیار سنگین در آیات دیگر میبینیم. این نکته پنجمی بود که در میان این آیات حضرت باری تعالی بازگو فرمود. البته در باب قتل به شکل کلی تر به ادله که فردا خواهم گفت خدمت دوستان یه تأکید دیگه میاد، یعنی آیات بعدی میاد و خداوند رها نمی کند این ماجر رو به این جان انسان ها، نکته و جایگاه خاص خودش رو دارد. پنجمین نکته رو فرمود ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. لحن و شیوه بیان فرق کرد. اگر فرمود لا تقتلوا، نکشید، دروغ نگید، این کارو نکنید، اون کارو نکنید، در این مورد ذات حق جور دیگری سخن فرمود. ولا تقربوا الزنا، نفرمود ولا تزنون، زنا نکنید، فرمود نزدیک زنا نشید. ولا تقربوا الزنا، لحن و بیان عوض شد. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. خب من الفاظ رو خدمت دوستان فقط سری میگم، لا تقربوا نهی از قرب، نزدیک نشید. حالا این نزدیک شدن، نزدیک شدن به لحاظ فکر است، به لحاظ بررسی کردن است، به لحاظ اقدام کردن، به لحاظ مقدمات فراهم کردن، از صفر تا صد رو در بر میگیرد این نه. این صرفا خود ارتکاب عمل نیست، به دلیل اینکه این عملی است که قطعا با مقدماتی که فراهم میشه به هیجان میاد و شکل میگیرد و محقق خواهد شد که توضیح میدم در قسمت بعدی خدمت دوستان. خود واژه زنا از ماده زنی میاد عزیزان، از زنیو ای زیق و زنگ، محدودیت، مزیق، فشار، کوچک کردن یه چیزی میشه زنی. و آن زنی، یه ظرفی که ظرفیت کمی داره، محدودیت داره، میگن زنی در لغت عرب. ارزان زنیه، یه جایی که نمیشه انسانی فعالیت زیادی بکنه، کوچه که خیلی محدوده، میشه ارزان زنیه. و عمل این که برخلاف موازین شهر انجام میشود و رابطه این که در چهارچوب شریعت شکل نمیگیرد از روابط جنسی، زنا گفته میشود، چون موجب محدودیت انسان، موجب زیق انسان و آدمی رو از اون فضای گسترده و جایگاهی که دارد به زیر می کشد و در رتبه حیوانی قرار می دهد انسان رو، و انسان رو محدود می کنه و کوچک می کنه و خرد می کند این عمل آدمی رو. لذا به چنین کاری زنا گفته می شه. ارتباط لغت و فعل و عمل. لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. الان برمی گردم خدمتون بررسی می کنیم. بسیار خوب، این نهی که در اینجا حضرت پروردگار مطرح می کند بسیار مهم است. خدای سبحان در وجود ما، سروران معظم، خانم ها و آقایان، یه قرائزی، یه نیازهایی در وجودمون قرار داده است، امیالی که این نیازها و این امیال و این قرائز گاه عامل اصل بقا و دوام ما انسان ها روی زمین است. اگر این امیال و قرائز نباشه و اقناع و ارضا نشه، انسان باقی نمیماند، وجود انسان باقی نمیماند، اصل وجود آدمی زیر سوال است. گاه یه امیال و قرائز و توانمندی هایی در وجود ماست که کیفیت زندگی ما رو متحول می کند، یعنی نقش در چگونگی زندگی دارد نه در اصلش. یه نیازها، توانمندی ها، امیال سطح اولی داریم یا سطح دومی داریم؟ مانند خوردن و نوشیدن است. میل به خوردن و نوشیدن به خداوند در وجود انسان قرار داد. اگر انسان تمایل به خوردن و نوشیدن نمی داد، آه این بیمار محترم رو میبینیم که متاسفانه هیچ میل و رغبتی ندارد، یا مثلا لقمه از دهان پایین نمیره، هیچ میلی ندارم، ببرید کنار که حالم بد میشه دیگه، بخوابانیم، سرم بزنیم، چه بکنیم، تا چه میتونیم حفظش کنیم، این دستگاه گوارش دچار این اختلال شده است، یعنی دیگه از اون حالت طبیعی انسان خارج شد. از مهمترین نشانه های سلامت بنده و جناب عالی چی از نظر دوستان پزشک؟ همین اشتها. اشتها دارید یا اشتها ندارید؟ البته ممکنه خیلی سالم باشیم، گاهیم دیگه به اوج برسد، همون اعتدالش رو عرض میکنیم. این که اشتها در چه حالی است؟ میل به آب و نوشیدن و خوردن و این یه غریزه است. میل به خوردن و نوشیدن در وجود انسان خداوند سبحان قرار داده است، اصل بقا ما رو تضمین میکند. میل به خوابیدن، اصلا میل به خواب، چشش به خواب در وجود انسان اگر نباشد که وجعلنا نومکم، این نوم ما اگر نباشد و ثبت ایجاد نکنه و قطع نکنه فعالیت های روزمره ما رو، که ما به تعبیر این دوستانمون ریسرت نمیشیم، بر نمیگردیم، متابولیسم بدن کاهش پیدا نمی کنه، توازن و تعادل به لحاظ جسمی و روحی نمیاد. خواب درمان اصلا برای انسان، درمان است واقعا، به این نیاز رو خدا قرار داده است و وجود ما هم حاجت به اون دارد. گاه یه میلها، نیازها و توانمندیها نیست در وجود انسان که کیفیت زندگی ما رو ارتقا میده. حالا این میل به کمالجویی، میل به دانستن، علم طلبی از نیازهای درونی ماست که بدانیم، که بدانیم، این میل در وجود انسان، نیاز در وجود انسان، غریزه است اصلا، اصلش، بنیادش غریزی است. خلا اگر تو خیلی چیزها رو ندونه زندگی میکند، اما اگر بداند کیفیت زندگی او متحول و متغیر میشه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ یه جور زندگی میکنند اونهایی که میدونن و اونهایی که نمیدونن؟ توجه دارید؟ حالا جالب این است عزیزان که کمال انسان از طریق تعامل با همین نیازها و غرایز است، زوال انسان هم از طریق تعامل با همین نیازها و غرایزی است که در وجود انسان است. یعنی اگر دقت کنید از این سوی دوم بگم، ابتداعا محضرم باره که دوستان، تمام توانمندی شیطان در مهار انسان و به کار گرفتن و استخدام انسان ها از طریق امیال، نیازها و غرایز است. میل ها همچون سگان خفته اند، کاندر ایشان خیر و شر بنهفته اند. میل به خوردن و نوشیدن در وجود انسان یه عاملی است که آدمی رو نگه می‌دارد، به حدی که مبادا غفلت بشه، کلو و اشربو، حتما حتما توصیه می‌کنیم، یا ایها الرسل کلو من الطیبات، پیامبران ما بخورید، نوش جانتون، اما از طیبات بخورید، کلو من طیبات. بعد نتیجهش این میشه و عملو صالحا، بعد عمل صالح میکنید اگر از طیبات بخورید. توجه دارید؟ این خوردن، نوشیدن طاعت الهیست، امتثال امر الهیست برای ما، این غریزه خوردن و نوشیدن رو که ما به کار میبندیم، کنترلش میکنیم، عالی، زیبا. اما همین غریزه خوردن و نوشیدن، شیطان میاد از همین طریق وارد میشه و کار رو به جایی میکشد که وجود انسان رو به ویرانی و تباهی میره، انسان رو به اسارتی در میاره که میشه عبدالبطن، میشه مایه عیش آدمی، شکم است. گر به تدریج می رود چه غم است، میشه این شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازند به هیچ. شر بزرگی که شیطان ایجاد میکنه در وجود انسان از این نیاز است که این میل به خوردن و چپاول وجود انسان رو اونچنان طمعکارانه به جایی میرسد که از هر سو میکشد و این حفره شکم رو پر میکند و فراتر از اون دیگه این میل به بلعیدن بل در وجود انسان ایجاد میشه. و همینطور بالاخره گفت لا فتنه تمع البتنه، اگر کسی اهل بتنه شد فتانت دیگه نداره، دیگه هوشمندی و زیرکی نداره و مسائل بعدی که بماند وقت گرفته نشه. همون علم خواهی حتی همون علم جویی از اون نوعش گاه ممکن است آدمی رو به جایی میرساند که العلم حجاب الاکبر، گاه شیطان میاد همون علم رو علم میکند برای انسان. بعد قارون در قبال ذات حق میگد انما اوتیته علی علم من عندی، من اگر این موقعیت رو دارم چون اکونومیستم اقتصاددانم این موقعیت، خدا کیلو چند، کی گفت از این حرفا چیه؟ یعنی همون علم و همون دانایی اقتصادی موجب می شود که انسان طاغوتی می شود، خدایی می شود و در قبال ذات حق قد علم می کند. شیطان از همین امیال و قرائز و نیازهای ما میاد وارد می شود و آدمی رو می کشد به انحطاط و انحراف. از اون طرف خداوند رحمان از همین مسیر آدمیان رو به حضرت خودش می خواند و دعوت می کند. و چه باید کرد؟ در قبال این نیازها رو میرسیم به بحثمون، اما این مقدمه رو کاملش بکنم. آیا این نیازها رو باید از بین برد پاسخش ندیم قهر کنیم بگیم که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. آیا ما این کارا رو میتونیم بکنیم؟ معاذالله، کی جرأت داره بزنه خنجر رو به دیده که دل رو آزاد کنه؟ ما همچین حقا نداریم. ما چه دستمون میگیرن میگن سفیه نادان برو دنبال کارت، ما که این کارا رو نمیتونیم، ما که نمیتونیم این امیال رو در وجود خودمون صفر کنیم، کور کنیم، از بین ببریم و چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. معاذالله، این چه حرفایی است، این چه عباطیلی است که در طول تاریخ جماعتی این طور رهات رو از قبائلی مانند نقد صوفین همین صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. از اون طرف ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیخ و دلق خود از رق نکنیم تا پایان غزل. آقا یه جماعت یه میراثی گذاردن برای بشریت، متصدفه چه کردن؟ مگر ما این حرفا رو داریم در آیین اسلام و در قرآن و در مکتب اهل البیت؟ خیر، چاره چیه در قبال این نیازها و غرایز؟ بگذارید نورانی کنم محفل و انجمن رو. بارها خدمت دوستان گفتیم این نامه 45 امیرالمؤمنین یه منشور عجیبی است عزیزان. زان یار دل نوازم شکری است باش حکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. بیماز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت، رندان تشن لب را آبی نمی دهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت، بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. یه وقتی که دیگه عنایت امیر المؤمنی متوجه حال بود، این رو این نامه 45 رو با عنوان شکر شکایت چاپ شد این و خدمت دوستان قرار گرفت. آقای عثمان ابن حنیف انصاری از 12 نفری است که بهشون میگن شرطت الخمیس. یه روز پنجشنبه نشستن هم قسم شدن، گفتن به جلال الهی قسم میخوریم تا جان در تن داریم پیش مرگ و فدایی پسر ابی طالب باشیم. 12 نفر بوده، یکیشون عثمان ابن حنیف انصاری شد والی بصره از طرف امیرالمؤمنین. امام شنیدن که دعیت الی معدوت قومه، یه وقتی سوری دعوت کردن و تو هم رفتی و چرب و شیرین آوردن زدی، موش جان کردی. عثمان ابن حنیف که فدایی و پیش مرگ علیی، من ازت گله دارم و نمیپذیرم این کار تو را، همه کس را دندان به ترشی کند شود به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود. و من میدونم که چه دامی برای تو دارن پهن میکنن و چه رانت هایی از تو طلب میکنن. آقای عثمان ابن حنیف انصاری چه موافقت ها از تو خواهند گرفت فردا روزی، چرا این کارو کردی؟ بعد شروع میکنن امام توضیحات لازم رو دادن تا میرسد بیرون. نمیگم که نخور، نمیگم که نپوش، نمیگم که این کارو نکن، بله باید کاری که انجام بدی اینه، انما هی نفسی، دقت بفرمایید، انما هی نفسی عروضها به تقوا. آقای عثمان ابن عفان، من امام تویم، من علی هم قرائز دارم، من علی هم میخورم مینوشم چه چه چه، اما انما هی نفسی عروضها در مکتب پیامبران الهی و در مکتب قرآن و در مکتب علوی، این قرائز باید ریاضت بشه با سازوکاری به نام تقوا. بیشتر توضیح میدم خدمت دوستان، ناچارم داخل پرانتز، انما هی نفسی، این قرائز رو ما باید در حد تعادل برسونیم در مسیری که ما را به تکامل میرساند. اسم این میشه چی؟ میشه ریاضت. نه اون ریاضتی که شنیدید دل عاشق به پیغامی به ساجه، ریاضت کش به بادامی به ساجه، نه اون نیست. امروز در این رسانه ها به شبکه های ورزشی میگن ریاضت. ریشه اون خیلی عجیبه، میم هی دو چشم ره مخره، به فارسی که میگید میشه چی؟ همین مهر نماز. اما به عربی اصفهانی میکنم کرسب، کرسب چموش مهر، راز المهر، راز المهر، این ریشه ریاضته. آمده است این عرض به قهرمان شاهنامه، میخواد این کرسب رو به اختیار بگیرد، این رخش رو، و چاره ندارد جز این که رستم این رخش رو چکار کنه؟ تربیتش کنه، مهارش کنه، بسازد از او رخش درست کند. راز المهر، وقتی یک کرسب چموش رو آرام میکنن، مهار میکنن، اسم این میشه ریاضت در لغت عرب. این نفس انسان خیلی چموشی ها داره. این بود خیلی جالب اینه که حالا وقتی توی مباحث میگفتیم خدمت دوستان، این واژه منیجمنتی که به کار برده میشه و مدیریتی که الان در اصطلاحات زبان فرنگی و انگلیسی مطرح میشه، ریشه اون انگلیسی نیست، یعنی از منیجی ایتالیایی میاد. در خود ایتالیایی منیجی به معنای مهارت رام کردن اسب است. اصلا مدیریت یعنی منیجمنت، منیجر کسی است که میتونه مهار کنه چالش ها و چموشی های یه سازمان، یه مجموعه رو به قاعده و کنترل در بیاره. اما اول لازمه که سلف منیجمنت داشته باشه، اول لازمه که خود مدیریتی داشته باشه، اول لازمه که ریاضت نفس کنه تا بعد بتونه مجموعه ای رو اداره کنه. امیر فرمود انما هی نفسی عروضها به تقوا. من با چه ساز و کاری ریاضت میکنم نفسم را؟ با تقوای الهی، با مهارت تقوا. لذا مغز گندم، عسل ناب، عسل اونچنانی، لب مصفا، اگر هر چی بخوام برام آماده است برای من علی، الان در مسند خلافتم. اما معاذ الله که من چنین کنم، اعقم من نفسی، آیا من قانع بشم که به من میگن امیر المؤمنین؟ اما ولا و شارک هم فی مکاره دهر، بد ندونم مردم من چه دردها، رنجها و ابتلاعاتی رو میکشن. آیا در یمامه شام دخترکی در طمع قرص نانی باشد و من علی سر رو بر بسترین گونه بگذارم؟ حسب کدا انا انتبی تب بتنتن و حول که اکبادون تهنو الالقدی. علی همین یه درد برات بس است که اگر چنین حال و روزی برای تو باشه. برگردم به سخن، ما قرائز رو چه میکنیم عزیزان؟ مدیریتش میکنیم، به سامان در میاریم، کنترل میکنیم، خوردن نوشیدن کلو وشربو ولا تصرف، به اندازه در میاد. پس این نکته قصه های قرائز ماست. حالا این مقدمه گفته شد برای این از مهمترین، قویترین، جدیترین قرائزی که خدا در وجود انسان قرار داده است، به حق، به ثواب، به تمام معیارهای حکیمانه، قرائز جنسی، شهوات جنسی و میل جنسی است. که اگر این غریزه یک در وجود انسان نمی بود، و اصخایی میکنم امروز هیچ کدام از ما به شما امروز در این خانه خدا در فرش ماتم حسینی نبودی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. بالاخره ریشه همه ما برمیگرده به این غریزه جنسی. بقاء نسل و دوام نسل انسان روی زمین، خلقناکم ازواجا، ذات حق از روز اول بالاخره وقتایی میگفتیم خدمت دوستان مرع و مرعه، به زن میگن مرعه، به مرد میگن مرع، از ماده حنیعن مریعا. خدا از روز اول زن رو گوارای مرد آفرید، مرد رو گوارای زن آفرید، این رو گفت مرع، این رو گفت مرعه. این وجود رو این گونه قرار داد و آفرید و این غریزه عاملی شد که بقا و نسل انسان و فواید بعدی که حالا میگم خدمتون در این بحث. حالا این غریزه هم مانند بقیه غرایز انسان مورد طمع چی واقع میشه؟ شیطان. و اتفاقا بیشتر از بقیه غرایز مورد طمع شیطان واقع میشه. شیطان همون اولین تیری که میزند از شیطان و یعمرو بالفحشاء والمنکر، قبل از این که به عدوان و ظلم بخواند شیطان به فحشا میخواند. از شیطان و یعمرو بالفحشاء، یعنی از مدخل غرایز جنسی شیطان بسیار قوی و بسیار جدی وارد میشه و کارستان کرده است در طول تاریخ الی یومنا هذا، تا امروز جامعه. چه مردان مردی رو که شیطان از این طریق به خاک مذلت کشید در همین عصر زمان ما، هنوز سایه های رفتارهاشون دست از سرشون بر نمی دارد، بلو رئیس جمهور فلان کشور دنیا باشند. پرونده هایی که بند از دیگری رو میشه تا هر زمانی که اجازه پیدا کنند دین ها رو مطرح کنند. توجه دارد، میخواد رئیس بانک جهانی باشد، میخواد کی باشد، میخواد کی باشد، زن باشه، مرد باشه. عجیب عجیب این غریزه عزیزان مهیبه. این وقتی در سوره مارکه مؤمنون این حدیث رو خوندم، حالا که گفتیم بالاخره اب نداره، من بقی شر الثلاث فقط بقی شر کله، سه تا شر رو مهار کنید همه شرور رو خدا ازتون دور میکند. یک، شر لقلق. لقلق یعنی چی؟ یعنی زبان. بله، کنار شام شنیدم زغیچی فولاد، زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. این دیگه وقتی سرش شعله شام دیگه شکل خاص پیدا کرد چیکارش میکنن؟ قیچیش میکنن که دوباره زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. این شر زبان اللسان و سبع ان اطلقته و اگر، این زبان انسان درنده است که اگر رها کنی ویرانت میکند و از بینت میبرد. شر زبان و گفتار و کلام. دوم، شر دبدب. دبدب یعنی شکم، که گفتیم خدمت دوستان که بالاخره این شکم بی هنر پیچ پیچ. سوم، شر قبقب. قبقب و اراده به ذالکه قرائز جنسی. این شر شر عجیبیست. من بقی شر سلانس فقط بقی شر کله، شر لغلبهی و دبدبهی و عرض به خدمتون لغلغه، لغلبهی و دبدبهی و قبقبه، همطور که عرض کردم به ترتیبی که خدمت دوستان گفتش. این شر شر عجیبیست عزیز. به همین خاطر خداوند سبحان برای این غریزه، این که در مسیر و در مجرای ثواب درست اون قرار بگیرد، پیشبینی ها راهکارهای لازم رو به انسان داده است که این غریزه کارایی خودش رو در بقاء نسل انسان، نه به تنهایی بلکه در بقاء، دقت کنید، نفس انسان این غریزه بگذارد. دنیا دنیا مطلب است که نمیتونم خدمت دوستان عزیز، گاهی بعضی از این مباحث رو خودم متأثرم که نمیشه، این سیستم سلف سانسوری که ما داریم موجب میشه که بنده نمیتونم یه سری مسائل رو در این باب، گاهی در طی این سالها نتونستم بگم، که اگر خدا میگوید و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، از این ارتباط جنسی، از این ارتباط بین زن و مرد، چه چیزهایی رو خدا بیرون میکشه تو این آفرینش؟ چه تسکینی را، چه مودتی را، چه رحمتی را؟ بعد حضرت علی ابن موسی رضا میپرسهایم دیگه، همین مقدارش اینقدر هم گر نگویم این سند شیشه دل ضعیفی بشکند. حضرت علی ابن موسی می نشوند فلان کس صحابی خودش رو، شیوه آغاز عشق بازی و مقازله رو آموزش میده که از کجا شروع کن در یه رابطه جنسی به کجا ختم کن. جرأت دارم من این رو تو عمرم جرأت کردم بخونم این روایت رو؟ نه. چه ظرفیتی خدا در این غریزه قرار داده است؟ اوقاست شر آن و خیر آن. توجه دارید؟ حالا اینجا با این مقدمه فرمود ولا تقرب الزنا، ولا تقرب الزنا، این تقربش میگیم انه کان فاحشتن، به همین نکته اشاره کرد انه کان فاحشتن. این زنا و این ارتباط نامشروع این چلینی، این یه فاحشه است، فحشه فحشه به معنای چی؟ زیادی. میگید آقا این اختلاف فاحش داره، یعنی خیلی اختلاف داره، ابن فاحش از اصطلاحات حقوقی که ما در باب خیارات داریم در فقه، ابن فاحش یعنی خیلی ضرر زیاد، که دیگه اینجا مرحوم شیخ انصاری میزانشو مطرح میکنه 20% 30% خیار ابن تعلق میگیرد به خریدار که میتونه اعمال کنه، ابن فاحش بل افحش در جای خودش مطرح میشه. به گناهانی که عزیزان زشتی اون به حد و اندازه ایست که نتوان شست از زنگی سیاهی فحشا گفته میشه و عمده اینها مسائل اخلاقی و سرآمد اونها زناست در قرآن که فاحشه گفته میشه، یعنی ننگ این عمل رو نمیشه شست. بعضی از گناهان عزیز من گناهن، زشتن، خیلی هم بدن، اما استثناء دارن، استثناء دارن. چی بگم برا دوستان دیگه؟ آقا همین دروغ، هم دروغ رو بگیم که دیگه خیلی دیگه کاملا آشناییم. بلکه این دروغی که واقعا خداوند کاذبین رو دوست نمی دارد، واقعا ره به جایی نمی برد، کذب و بار کج به مقصد و منزل نمی رسد و ان نجات و فسق کما ان الهلاک فی الکذب، هلاکت انسان در دروغ است. اما این دروغ استثناء داره، یه جایی هست که ما میتونیم، من مسلمان نه میتوانم بلکه باید دروغ بگم. آقا جان این انسان در خطر است، یه جانی در به در دنبالش داری میگرده، اسلحه پر، خشاب، زامن، راها آماده که رگبار رو ببنده، تا من یه اشاره کجا رفته اشاره کنم آقا از این طرف رفت، یا خانه فلانی، خانه دوست، دوست که نیست، خانه دشمن کجاست، بالاخره عرضم به خدمتتون آدرس بدم من چه بکنم فلان بکنم. صادقان خوب از من سوال کرد، منم مسلمانم، صادقان جواب دادم، اینجا وظیفه من دروغ گفتن است و حفظ جان مسلمان. آقا این زن و شوهر اومدن پیش من به مشاوره، بالاخره این خانم میگه دیروز که همسر من اومد چی گفت، منم میگم صادقانه گفت شما بی عرضه‌ای، شلختهی، بی هنری، عرض محبت نداری، فلان نداری، سر به هوایی، فلانی فلان، همونجا بلند میشه از جا میره و جنگ جهانی سوم به پا شده است. مجبورم بگم آقا چی نشست گفت این همسر شما، چه تعریفی کرد از شما، چه ویژگی هایی رو گفت. عزیز من ماشاءالله خوشا به حالت که چنین همسر دوستت میداره و این نگاه رو به تو داره، و بالاخره یه جوری سرشم رو بیاریم و اینها رو با هم بچسبانیم و این اصلاح کنیم بین اینها. دروغ در اصلاح بین مسلمانان جائز، دروغ در حفظ جان مسلمان جائز، البته به شرطی این که این حفظ اصلاح یا اون جان و اون مصالح مربوط به خود من و منافع من نباشه، مال دیگران است نه مال خود من. این همان است که میگیم صدق زار و کذب نافع در روایات ما، دروغ منفعت دار و راست ضرر دار. خب این فاحشه نیست پس دروغ، چون استثناء داره، اما پاره از گناهان است که استثناء ندارد. انه کان فاحشه، قرآن میگه زنا فاحشه است، و سا سبیلا، بد راهی است، بد راهی است، این راهی است که به جای درستی منتهی نمیشه. ببینید من سریع عرض میکنم در زمانی که فرصت باقی است خدمت دوستان عزیز، اولین اثر و عارضه این که در این نکته دیده میشه چی عزیزان؟ همونطور که گفتیم معذر مبارکتون، مخدوش کردن و منهدم کردن بنیاد اصلی بقا ثواب انسان در روی زمین به خانواده، یعنی زنا و روابط ناهنجار جنسی اولین چیزی رو به هدف قرار میده خانواده است، یا پیشگیری از تشکیل خانواده میکند، یا خانواده موجود رو تخریب میکند، یا متزلزل میکند، یا از میان برمیدارد. این اولین نکته شد. در زنا زیق زنگ محدود میشه انسان، تعهد نیست، تعهد نیست. به قول این دوستان بالاخره امروز گفت های، فردا میگه بای، یک شب مهمان صد سال داغو، کاری به این کارا نداره، تعهدی وجود نداره. نقطه مقابل زنا برای اقناع اون غریزه درست چیه؟ نکاح. نکاح یعنی چی عزیزان؟ اونی که به معنای رابطه جنسی نکه نیست در لغت عرب، اون ناکه، ناکه نوکو، نکه به معنای قرارداد و پیمان، عقدت و نکاح. چیزی که پیشنهاد میده اسلام برای این غریزه اینه که این غریزه بود بیاد تو چارچوب یه قاعده و قرارداد اجتماعی قرار بگیره. اما زنا میاد پیمانها و قراردادها و همه چی رو چه میکند؟ متلاشی میکند و از بین میبرد، تعهد رو از بین میبره. ازدواج اگر تعهد است، در کنار اون تعهد است، شانه انسان رو میبنده از خیلی از مسائل و مهار میکنه خیلی چیزها رو. اما میاد زنا این بنیاد تعهد و قرارداد اجتماعی رو زیر رو میکند و از بین میبرد. خب دنبال اون چی میشه؟ نسبت ها از میان میره، روابط حقوقی از میان میره. عذرخواهی میکنم، گفت ازا باهلیون تحت هو هنزلیتون، نمیفهمه که این بالاخره قاتل است یا فلان است، این از کجاست؟ نسبت ها از بین میره، روابط از بین میره، حقوق اجتماعی از بین میره، میراث از بین میره، بسیاری از مسائلی که به لحاظ حقوقی و فقهی دنبال اون عوارضی است که تاوانی است که جامعه رو میگیرد. و عرضم به خدمت، اون روزها عرض کردم خدمت دوستان عزیز در جلسه اول اشاره کردم، عالی ترین محیط برای تربیت انسان بدون تردید محیط خانواده است. استاد، معلم، هر نقشی که داشته باشن دارن بهره برداری میکنن. من گاهی به والدین عزیز و محترم میگم آقا از من تشکر میکنن، آقا فلان چنین، میگم عزیز من از کارها و زحمات شما زرنگی کردم، بهره برداری کردم، شما خشت اول رو گذاردید بر این عزیزانتون، دادید دست من، منم سعی کردم ان شاء الله درست استفاده کنم، اما زحمات اولیه رو شما کشیدید، ممنون، من از تلاش شما دارم بهره برداری میکنم. این محیط خانواده است عزیزان و نکاح که بهترین زمینه رو برای تربیت فراهم میکند. زنا دقیقاً هدف قرار میده این رو. دیگه میان جوش به تعبیر قدیمی ها، دیگه اینجا متولی تربیتی نیست، ولد الزنا تربیت نمیشود، شرایطی برای تربیت نداره، زمینه برای تربیت نیست. یه وقتایی از دلش ارتش سرخ برمی اومد، یه وقتایی از دلش چی در میاد؟ آمارها تکان دهنده است. نمیخوام وارد این بحث بشم خدمت دوستان عزیز، بگذاریم و بگذاریم، حرمت مجلس فراتر از این حرفا. توالد و تناسل زیر سوال میره با زنا، دیگه توالد و تناسلی نیست و رغبتی نیست و نسلی نیست و بقایی نیست، کسی مایل نیست از این نوع رابطه که نسل و دودمان داشته باشه. به دنبال زنا ببینید، اینا مقایسه اگر بررسی کنیم خیلی خوب، من دارم سری میگم، به دنبال زنا ناآرامی ها، ناهنجاری ها و جنایات میاد عزیزان. اینها آمارهای سازمان بهداشت جهانی هست، میتونید هر ساله نگاه کنید، آمار خودکشی، آمار شریک جنسی کشی، آمار سقط یعنی قتل با زنا گره خورده است در جهان امروز ما. قتل با زنا گره خورده. درصد خودکشی در زنان مبتلای به این مسئله، مردان مبتلای به این مسئله رو نگاه کنید تو آمارها. ناآرامی های روحی و روانیش رو نگاه کنید. عرض به خدمتون، آقای بوریس فرانسوی در مدیکال سایکولوژی یک باب رو اختصاص میده به این مسئله، ناآرامی های حاصل از ناهنجاری های جنسی با وجود انسان. از اون طرف، من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، اولین دستاورد ازدواج و نکاح چیه؟ تسکین، آرامش بخشی به فرد و اجتماع، به فرد و جامعه. روح و روان انسان رو به یه آرامش این آی گمان نکنید، بازم من نمیتونم، اما خب گمان نکنیم که این ازدواج و این صریح بیباکانه بگم دیگه، خود این رابطه جنسی نکند به ذهن کسی بیاید این از سطح رابطه حیوانی است. هرگز این نیست. ممکنه تن با تن ارتباط داشته باشه، اما در نکاح بیش از این که تن و تن مرتبط باشد، جان و جان مرتبط است. تسکین و آرامش مال جسم نیست، مال روح انسانه. لتسکنوا الیها یعنی این صرفا یه اطفاء نیاز فیزیولوژیک نیست، چیز دیگری تو این جسته میشه. آن که دنیا مهد گفتش آمدی، کلمی نیاه و میرا میزدی، اقراض دیگه ایست عزیزان، باید اینها رو پیدا کرد، باید اینها رو یافت. همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. چه می کند با وجود انسان وقتی این غریزه درست و ثواب در مجرای الهی خودش قرار می گیره، از بهترین کاتالیزورها برای اینکه وجود انسان رو مستعد کند، فراوان کند، سرشار کند. یه وقتی خدمت دوستان این حدیث وجود و مارک موسی بن جعفر رو میخوندیم که اوقاتتون رو تقسیم کنید، یه وقت در 24 ساعت بذارید برای کسب معاشتون، یه وقت بذارید برای عبادت و مناجاتتون، یه بحث بذارید برای رشد علمی و فرهنگیتون، یه بخش بذارید برای لذتتون، لذت حلالتون. یخلو مع زوجته فی لذت غیر محرم، خلوت با همسر کند و لذت حلال بجوید. بعد امام حجت خدا موسی بن جعفر فرمود بها تقتدرون علی ذلک، با این چهارمیه که اون ستای قبلی رو میتونید خوب عمل کنید. با این چهارمی چه ظرفیتیست تو نگاه و چه ظرفیتیست در زنا. الله اکبر. من به همین مقدار بسنده کنم، به همین خاطر میبینید اینجا فرمود لا تقربوا الزنا. اون طرف چه که نگاه میکنید نسبت به نکاح چی؟ نسبت به ازدواج؟ بانکه هول ایام منکم و صالحین من عبادکم و امامکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. آستین بالا بزنید، برید انکاح کنید. انکاح نه اینکه برید زن بگیرید، برید دیگران رو زن بدید. پس به کسانی داره میگه که این ظرفیت رو دارن در جامعه، به والدین است، به امناء جامعه است، به دولت هاست، به متولیان اجتماعی است. انکه هول ایام، برید نهضت ازدواج رو ایجاد کنید درست و ثواب در جامعه. بعد اگر میخواد این مجلس برگزار بشه، آقا صدا زد امیرالمومنین رو، یا بلحسن چی داری؟ گفتن آقا بره چی؟ همودن که شمشیر دارم، زره دارم. همودن تو شمشیر تو که نمیتونی کاری بکنی، آقا برو زره تو بفروش. برای که باید سور بدی به مردم، زن گرفتی علی جان، باید مجلس برقرار کنی و مردم مدینه بدونن که تو زن گرفتی. اعلنو بالنکاح. اون خاک بر سری رو به قول قدیمی ها میرن توی یک جای پنهانی انجام میخوان بدن، اما نقطه مقابلش نه، این زنی نیست، زیغ نیست، باز دست اعلام کنید نکاح. قدیمی ها میگفتن هر چی رو فراموش کنیم، یه وقتی ما مثلا ما سور مجلس دامادی باباتون رو خوردیم ها، به ما میگفتن مثلا 40 سال 50 سال ما فراموش نکردیم ها اون رو. اعلنوا بالنکاح، این باید با افتخار ازدواج شکل بگیره، باید با لذت باشه، باید با آرامش، با اعلام، با گفتن، با شنیدن، با دعوت، برخلاف اون که باید نهانی و پنهانی و به خفت و ذلت. اعلنوا بالنکاح. و بعد دیگه حالا اون لحظه ای که نکاح و صیغه عقد خونده میشه، به دوستان عرض میکردم وقتی است که خداوند درهای رحمت رو باز میکنه، اون چهار موقعی که دعا مستجابه، یکیش عند نکاح، وقتی صیغه عقد خونده میشه خدا منتظر است، فرشتگان منتظرن تا انسان ها بخوان مستجاب بشه. لذا سنت های مستحب اصلی این عقد دعا کردن عزیزان، دعا کردن. نگاه میکنه، باز این ادامه همون روایت حضرت علی ابن موسی است که من تا قبل از اونجاش میگم، حالا اما قبلش رو میرم خدمت دوستان. نگاه میکنه به همسرش با محبت، کتب له عشر حسنات، 10 حسنه براش مینویسند زن و شوهر. بازوی همسرش رو میگیره، برای او نوشته میشود 100 حسنه. گفت به قول اون دوست اصفهانیمون الی آخر آیه که دیگه تا همینجا متوقف میشه. این نکاح. اما از اون طرف ولا تقرب الزنا. زمین چند موقع ناله میزنه، این لا تقربوش مون برای فردا، اما سخن معصوم رو بگم خدمت دوستان. زمین چند موقع ناله میزنه، رسول خدا فرمودن ما عجت الارض الی ربها که عجیجها من ثلاثه من دم حرام من یصفک علیها. وقتی خون مظلومی رو زمین ریخته میشه، زمین ناله میزند، و هنگامی که آب بدن زناکار روی زمین میرسد، زمین ناله میزند. فرمود اربعتون لا تدخل واحدتون من هنه بیتن الا خرب ولم یعمر. 4 چیزن که اگه وارد خونه شد این خانه خراب میشود و آبادان نخواهد شد: الخیانه و سرقه، شرب الخمر و الزنا. کنار همان، مثل دزدی است، مثل خیانت است، شراب، زنا. روایت عجیبه از نبی مکرم، یا علی، یا علی جان، فزنا ست تا خصال، شش تا خصوصیت تو زنا هست، سه تا مال دنیا، سه تا آخرت، ثلاث من ها فی الدنیا و ثلاث فی الاخره، فاما التی فی الدنیا فیذهب بالبها. اولینش تو دنیا این که بها و آبروی انسان رو میبرد پیش خدا و پیش خوبان، و یا عجل الفنا، دو زود نیستی و فنا رو برای انسان نزدیک میکند، و یقطع الرزق، عاملی است که رزق انسان رو قطع میکنه و محدود میکنه، و اما التی فی الاخره، در آخرت سوء الحساب، سخط الرحمن و الخلود فی النار، جاودانگی در دوزخ. این روایت هم بخونم، عرضم تمام، وقت گذشت. علی ابن موسی رضا در جواب محمد ابن سنان تو اون نامه‌ای که پاسخ دادم فرمودن خدا در علل حرمت ها حرم از زنا، خدا زنا رو حرام کرد، لما فیه من الفساد، به دلیل فسادهایی که میاد همراهش، من قتل نفس، چیزی که قرین با زناست خونه، قتل نفس هست، اشاره کردم. اینا آمارهای چاپ شده است، آمارهای چاپ شده است، سال 2017 510 مورد تجاوز به عنف در انگلستان ثبت شد. چقدر ثبت نشده؟ بعد تو اینها چقدرش منجر به جنایت شد؟ اینو برید بخونید، نگاه کنید، مطالعات بولتنا هست. و ذهاب الانصاب، و این که نسبت ها می رود، و ذهاب الانصاب، روابط اجتماعی مخدوش میشه، نمیدونه کی کیه، کجاست، چه کاره است، وجود نداره. و ترک و تربیه للاطفال، فضای تربیتی دیگه وجود نداره با زنا، برخلاف نکاح. و فساد المواریث، مسئله حقوقی ارث، میراث، انتقال ثروت ها از بین میره، در زنا ارث نیست. و ما اشبه هزالک من وجوه الفساد، و مثل این فسادهای دیگری که با زنا می آید. و همه اینها با نکاح چی میشه؟ معکوس میشه، عکس میشه. اون مودته میاد، اون تسکینه میاد، رحمت میاد. و و فرمود ولا تقرب الزنا، و از اون طرف باید گفت عجلو به نکاح، لا تقرب الزنا، اما بشتابید به نکاح. بله، حالا این لا تقرب الزنا خیلی حرف داره. چرا خدا به این شیوه این رو گفت؟ چرا میگه لا تقربو؟ از دل این خیلی مسائل اجتماعی اخلاقی در میاد که انشاءالله فردا معذر مبارک دوستان ادامه بحث و پیگیری خواهیم کرد. اما فقط همین یک کلمه بدونید، بین این دو مقوله توازن عجیبی، یعنی یک ارتباط عجیبی و نسبت خاصی وجود داره. به هر میزانی که شیوع زنا در جامعه است، به همون مقدار نکاح حزم میشه از بین. به هر مقداری که نکاح و ازدواج در جامعه شایع میشه، تسهیل میشه، اصلاح میشه، رواج پیدا میکند، زنا کاهش پیدا میکند. یه حالت کاملا دو کفه‌ای هستن که اینها نشان دهنده است. توضیحاتش رو خواهم گفت ان شاءالله. پروردگار رو با آبروی قرآن، با آبروی قرآن توفیق فهم آیات بینات کلامت رو به همه ما عنایت بفرما. دیگه وقتی که سرجون اون مسیحی مشاور یزید خواست مشورت بده بهش، گفت آقا این آقایی که اومده وارد کوفه شده و 18,000 بیعت کردن از مردم کوفه بایش، نمیتونه این رو کاری براش بکنی. این والی کوفه همان نداره با مسلم ابن عقیل مقابله کنه، باید یه کسی مثل عبیدالله زیاد رو بیاری تا بتونه مقابل مسلم بیسته. چرا؟ چون ولد الزناست، چون ابن مرجانه است، مادرش معروفه است. یه زنانی بودن در جاهلیت عرب عزیزان، یه بیرق بالا خونهشون میزدن، به اینها میگفتن زوات الاعلام، یعنی هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. فاحشه های معروفی که از اونها مرجانه است، مادر عبیدالله. تا عبیدالله نباشد و ابن مرجانه نباشد، نمیتواند این گونه گلوی علی اصغر پاره کنند. اون مردکی که کنار معاویه سامان میداد، همه امور ماویه رو اداره میکرد و رند شماره یکشون بود کی بود؟ امراض. امراض کی بود؟ یه زنانی بودن در میان عرب، این که لا تقرب و زنا رو خدا میگه، اینها با چند تا مرد اصحاحی میکنن، ببخشید، مثل بالاخره این تجارت سکشوال امروز دنیای ماست دیگه، یعنی جاهلیت مدرن امروز ما، اینها سکس گروهی میکردن، یک زن 4 تا 5 تا مرد. بعد این زن اگر فرزندی می آورد به هر کی میخواست نسبت میداد، توی ارتباط جنسی اومده است، یه بچه هم متولد شد. ابو سفیان هم تو اون ارتباط بود، یکیشون هم عاص بن وائل بود. این زنه بعد از این که خواست بچه رو نسبت بده، نگاه کرد بینه سودش به این کدوم رو به کی نسبت بده، گفت این بچه عاص بن وائله، شد عمرو عاص. تا نباشد عمرو عاص نمیتواند اون جنایات رو انجام بده. فلا تقرب الزنا. نقشه رو کشیدم که عبیدالله زیاد اومد و کار شخصیت بزرگ. دیشب میگفتیم انی باعثون الیکم مردم کوفه، من کسی رو فرستادم، نامه سید الشهدا به طرف شما که اخی آجان حسین ابن علی به تعارف به کسی برادر نمیگوید. باعثون الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی، سه عنوان، اول برادرم، بعد پسر عموم، بعد ثقه من که به تمام معنا مورد وثوق من است. اما دیگه کار رو به جایی کشیدم که مسلم رو میخوان وارد دارالاماره کنند. اما چی گذشته است از دیشب تا الان؟ برو یک کسی دلش سوخت ظرف آبی رو داد، فَأَخَذَ لِيَشْرِبَ، که بنوشد، اما این لب چاک شده و خونینه، اثرش هم شیره. فَامْتَلَعَ الْقَدَحَ دَمًا، تا لب را آورد ظرف پر خون شد. فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَشْرِبَ، نتونست، بردن عوض کردن، دوباره آوردن، نتونست بخوره. بار سوم، فَلَمَّا ذَهَبَ فِي الثَّالِثِ لِيَشْرِبَ سَقَطَتْ فنیتاه فلقده، این دندانهای بالا هم افتاد داخل ظرفها با خون، داد کنار، زد کنار. یعنی مشخص شد همانطور که مولای مظلومش با لب تشنه به شهادت میرسد، مسلم هم باید به او اقتدا کند و تشنه لب جان دهد و به شهادت برسد. واردش کردن، اون نگهبان در گفت اما تو سلم علی الامیر، به امیر، امیر المؤمنین، به این نماینده امیر المؤمنین است، سلام نمی کنی؟ امیری نمی بینم اینجا که سلام کن، امیری حسینون و نعم الامیر، ما که اینجا امیری نداریم که به او سلام کنیم. شروع کرد به جنجال کردن ابن زیاد. قال مسلم یا ابن عقیل اتیت الناس و امرهم جمیع و کلمتهم واحد، این مردم یه حرف داشتن، زندگیشونو میکردن، اومدی اوضاع کوفه رو به هم زدی، تشتت ایجاد کردی، تفرقه ایجاد کردی. قال کلا، با همون حال، با همون لب بریده، با تمام تن پرزخم، کلا ولکن اهل هذا المصر زعموا ان اباک، نه، این مردم خاطرات پدر تو رو فراموش نکردن، ان اباک قتل خیارکم و خیارهم و سفک دماءهم، نیکانشون رو کشته است، خونشون ریخته است، اعمال کسرا و قیصر کرده است، ما آمدیم لنعمر بالعدل، من برای عدالت اومدم، ندعو الى حکم الکتاب و سنه، اومدم که کتاب و سنت رو به این مردم بگویم. دیگه کم آورد عبیدالله زیاد، زد به اون در گفت و انت ذاک یا فاسق، مسلم گفت ای فاسق، این کارا از تو برمیاد، توی مسلم فاسق، علم یکون تعمل و بزالک فیهم از انت تشرب الخمر مدینه، تو که در مدینه شرابخاری میکردی. مسلم گریست، انا تشرب الخمر، دیگه شانتاج کردن و والله ان الله یعلم انک غیر صادق و انت لست کما ذکرت، اون کسی که شرابخاره تویی و اون کسی که تو رو بر این امارت نصب کرده است و بر این جایگاه قرار داده است. گفت قتلنی الله ان لم اقتلها قتلتا لم یقتلها احد فی الاسلام، میکشمت به گونه ای که هیچ کس رو اینطور در اسلام تا الان نکشته باشد. گفت انک احق، تو سزاوار این کاری هستی که چنین جنایاتی رو مرتکب بشی، به قیافه تو و مادر تو ابن مرجانه میخورد به پدر تو که چنین کارهایی رو انجام بدهی. فشتمه ابن زیاد فشتم الحسین و علی و عقیلا و شروع کرد به ناسزا و فاحشی کردن به امیر المؤمنین، به عقیل، به امام حسین، و دیگه اینجا بود فلم یشلم هم مسلم. مسلم دیگه جواب نداد، دهان رو بست، دیگه دستور داد گفت ببرید. فاسهده، مسلم رو بردن به طرف چی؟ بالا و بام دارالاماره. اما وهو یستغفر، رو از پله ها داره میره بالا و یسبح و تسبیح میگوید، استغفر الله ربی و اتوب الیه، تسبیح خدا رو بر لب جاری میکند. اشرف بهی علی موضع الهزازین، بالای بازار کفش فروشان اشراف پیدا کرد. اما دیگه به اینجا که رسید دستور داده شد سر مبارک مسلم رو از تن جدا. اما سر رو فقط از تن جدا نکردن، دیدن یه سری از بالای دارالاماره افکنده شد. سمعت بر رأس او جسده، بعد بدن مبارک رو از اون بالا به زیر افکندند. عجیب از علقی جسته الی الناس. آمن، همین یه جمله رو میگم خدمت دوستان کفایت میکند. ثم امر ابن زیاد به جسد مسلم فصلبت و حمل رأسه الی دمشق و هازا اول قتیل صلبت جسته من بنی هاشم و اول رأس حمل من رؤوسهم الی دمشق. این افتخار رو این پیشگام شهادت پیدا کرده عزیزان، اولین بدنی از بنی هاشم که به دار آویخته شد، بدن بدون سر البته در کوفه، بدن شریف مسلم بود و اولین سری که از بنی هاشم هدیه فرستاده شد از کوفه به سوی شام، سر مبارک جناب مسلم بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.